4 بعد از ظهر است در ایران. این صدای رادیو فردا است که میشنوید. یازدهم اسفند 1400 خورشیدی، دوم ماه مارس 2022 میلادی. درود و سلام دارم به همه شما همراهان رادیو فردا در هر گوشه جهان که صدای ما رو میشنوید. پروانه وحیدمنش هستم، میزبان شما در این مجله بعد از ظهر با مجموعی از خبرها، تحلیل‌ها و گزارش‌های متنوع. اما در ابتدا همکارم فرشته قاضی با ماست با آخرین اخبار ایران و جهان.
در هفتمین روز از تهاجم نظامی روسیه به اوکراین، شهر خرسون در جنوب اوکراین که تحت محاصره نیروهای روسی قرار گرفته بود، شاهد پیشروی این نیروها به داخل شهر است. به گفته شهردار خرسون، بندر و راه آهن این شهر اکنون در دست روسیه است. از سوی دیگر، نیروهای هوابرد روسیه در نخستین ساعات صبح چهارشنبه در شهر خارکیف، دومین شهر بزرگ اوکراین، به زمین نشستند. بیانیه ارتش اوکراین میگوید که این نیروها بلافاصله پس از فرود در خارکیف به یک بیمارستان محلی حمله کردند. بر اساس این بیانیه اکنون جنگ به خیابان‌های شهر خارکیف کشیده شده است، در حالی که شواهد نشان می‌دهد روسیه در رسیدن به اهداف اولیه خود برای حمله به اوکراین دچار ناکامی شده. رئیس امنیت ملی اوکراین سه‌شنبه شب خبر داد که نیروهای ارتش این کشور توطئه برای سوء قصد به جان ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین، را کشف و ناکام کردند. در همین حال، مجمع عمومی سازمان ملل روز چهارشنبه قطعنامه محکومیت روسیه برای تهاجم به اوکراین و درخواست خروج فوری نیروهای روسیه از این کشور را به رأی گذاشت. این قطعنامه الزام‌آور نیست. در کنار این وقایع، اعتراضات مردمی در روسیه علیه حمله این کشور به خاک اوکراین همچنان ادامه دارد. این اعتراضات روز سه‌شنبه از جمله در شهر سن پترزبورگ انجام شد که با واکنش خشن پلیس و بازداشت جمعی از معترضان روبرو شد. در ادامه تحریم گسترده روسیه به دلیل تهاجم به خاک اوکراین، روز چهارشنبه کمپانی‌های فورد، اپل، بوئینگ و اکسان موبیل هم به این موج پیوستند. کمپانی خودروسازی فورد اعلام کرد که تمام فعالیت‌های خود را در روسیه به حال تعلیق در می‌آورد و اپل گفت که فروش گوشی‌های آیفون در روسیه متوقف می‌شود. همزمان کمپانی هواپیماسازی بوئینگ اعلام کرد که خدمات تعمیرات و فنی خود برای خطوط هوایی روسیه را متوقف می‌کند و کمپانی نفتی اکسان موبیل می‌گوید که از روسیه خارج می‌شود. پیش از اکسان موبیل، دو کمپانی عظیم شل و بریتیش پترولیوم از قصد خود برای عدم فعالیت در روسیه خبر داده بودند. کشورهای غربی در یک هفته گذشته هر روز خبر از تحریمی تازه علیه روسیه دادند و حتی چند بانک روسی را از دسترسی به سیستم انتقال پول سوئیفت محروم کردند. در پی فشار تحریم‌های غرب، اسپربانک، بزرگترین بانک رهنی روسیه، هم روز چهارشنبه اعلام کرد که به طور کامل از بازار اروپا خواهد رفت. ویزا و مسترکارد، دو کمپانی کارت‌های اعتباری، هم روز سه‌شنبه اعلام کردند به پیروی از تحریم‌های جدید علیه روسیه، چندین مؤسسه مالی و بانک روسی را از شبکه خود کنار می‌گذارند. همزمان با گزارش‌های ضد و نقیض از مرحله حساس و ظاهراً نهایی در مذاکرات اتمی وین میان ایران و قدرت‌های جهانی، اولاف شولتز، صدر اعظم آلمان، روز چهارشنبه 11 اسفند در اسرائیل تاکید کرد که احیای برجام بیش از این نباید به تعویق بیفتد. در همین حال، نخست وزیر اسرائیل که در یک نشست خبری مشترک با اولاف شولتز صحبت می‌کرد، تاکید کرد چه در دوره ما و چه در هر دوره دیگری نباید گذاشت ایران به توان نظامی هسته‌ای برسد. صدر اعظم آلمان برای نخستین بار از زمان رسیدن به این مقام به اسرائیل سفر کرده. او در نشست خبری تاکید کرد که آلمان به تأمین امنیت اسرائیل تعهد خدشه‌ناپذیر دارد. یک روز پیشتر وزرای خارجه فرانسه هم خواستار جمع‌بندی فوری مذاکرات هسته‌ای ایران و قدرت‌های جهانی برای احیای برجام در هفته جاری شده بود. آمریکا هم پیش از این اعلام کرده که اگر ایران ناسازگاری نشان دهد، آماده خروج از مذاکرات است. دوره هشتم مذاکرات با هدف احیای برجام در وین ادامه دارد.
ممنونم از تو فرشته قاضی، ما بود با آخرین اخبار ایران و جهان. اما مروری کنیم بر آنچه در این مجله میشنوید. در این مجله نگاهی داریم به هفتمین روز تهاجم نظامی روسیه در اوکراین. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانی سالانه وضعیت عمومی کشور بار دیگر با محکوم کردن تهاجم روسیه به اوکراین بر حمایت واشنگتن از کیف تاکید کرد. به این موضوع می‌پردازیم. و در این مجله نگاهی داریم به بحران مالی اقتصادی جنگ در اوکراین و تأثیر تحریم‌های بین‌المللی علیه روسیه. به اینها و بیشتر از اینها می‌پردازیم در مجله بعد از ظهر رادیو فردا. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه بامداد 5 اسفند فرمان حمله تمام عیار به خاک اوکراین را صادر کرد. اوکراین در 6 روز گذشته شاهد حملات گسترده هوایی، زمینی و دریایی بوده است. در همین ارتباط در گفتگو با آنا رایسکایا همکارم که در کیف مستقر است، ابتدا از او درباره وضعیت کنونی این شهر و شهرهای دیگر در اوکراین پرسیدم.
با اخبار کیف شروع کنم. کیف تحت کنترل دولت اوکراین از نیمه شب تا حالا غیر از صداهای آژیر که دیگه تقریبا قطع نمیشن، صداهای غیر عادی به گوش نمیرسه. البته دیروز عصری که احتمالاً همه این را در خبرها دیده و شنیدند، روسیه با 2 موشک برج تلویزیونی کیف را هدف قرار داد. این حمله 5 آبر که از کنارش میگذشتن کشته، 5 نفر دیگر زخمی شدند. همچنین به گفته رئیس جمهور اوکراین این حمله مجتمع تاریخی محل یادبود و کشتار گسترده یهودیان و سایر اهالی کیف در جنگ جهانی دوم که کنار برج مخابرات قرار داره آسیب دیده. وزارت دفاع روسیه دیروز همچنین اعلام کرد دفاتر سازمان امنیتی اوکراین در کیف را هدف قرار میده. خوشبختانه دست کم تا کنون این اتفاق رخ نداد، شاید به آن دلیل که حتی کلیسای روسیه که کاملا طرفدار پوتین علیه این اقدام اعتراض کرد. توضیح بدم که این ساختمان اصلی سازمان امنیتی اوکراین روبروی سان سوفیا قرار داره. سان سوفیا یه مجموعه کلیساهاست که قدمتش به بیش از 1000 سال پیش باز میگرده. این میراث جهانی است که در یونسکو ثبت شده و یکی از مهمترین بناهای تاریخی مذهبی برای مسیحیان جهان. غیر از این 2 انفجار در برج تلویزیون، اتفاق خاصی طی 24 ساعت گذشته در کیف نیفتاده، اما از حرکت نیروهای روس مشخص میشه که کیف ممکنه تا چند روز دیگر در محاصره قرار بگیره. شمار خیلی زیاد خودروهای سنگین روسیه در شمال غرب کیف مستقر شده. از سمت شرق هم ستون‌های ارتش روسیه به سمت پایتخت در حرکتند. درگیری‌ها در حومه کیف همچنان ادامه داره. حتی در شهرهایی که مشخص چیزی از اونجا دیگه باقی نمونده، اکثر خونه‌ها تخریب شد. دولت سعی می‌کنه اهالی این شهرها رو که در زیرزمین‌هایشون موندند این 5-6 روز گذشته و اینا رو از آواره بیرون میارند، سعی می‌کنه به جاهای امن‌تر منتقل کنه. دیروز چند قطار از کیف به سمت مرز غربی اوکراین راه افتاد. فقط اجازه میدن زن و بچه و مردهای مسن سوار این قطارها بشند. کسانی که میخوان از کیف بگریزند در ایستگاه، یعنی کسانی که میخوان از کیف بگریزند در ایستگاه قطار جمع شدند. اونجا خیلی شلوغ، خبرنگارانی که اونجا هستند از صحنه های دلخراش جدایی خانواده ها گزارش میدن. برای اینی که مردم به ایستگاه های قطار برسند، وسایل نقلیه شهری تک و توک کار میکنه، البته با فاصله های زیاد. یعنی حدود 1 ساعت پیش دم ایستگاه مترو، نزدیکترین ایستگاه مترو به خونم رفتم، از 4 ورودیش فقط 1 ورودی باز بود. پلیس دم در بهم گفت که قطارهای مترو هر 2 ساعت 1 بار حرکت میکنند و مردم عمدتاً از ایستگاه مترو به عنوان پناهگاه استفاده میکنند.
خانم رئیسکی، ما در روزهای گذشته شاهد حمایت‌های جهانی از مردم اوکراین بودیم. رئیس جمهوری این کشور به عنوان یک قهرمان در حال حاضر در جهان شناخته میشه. روحیه مردمی که در کشور موندن، ایستادگی میکنن، چگونه است؟
امروز صبح یه نظرسنجی انجام شد، حالا در این شرایط نظرسنجی ها انجام میشه، نشون میده که به رغم پیشروی نیروهای روس اکثر مردم اوکراین معتقدند که دولت ما پا بر جا میمونه و میتونیم بر روسیه غلبه کنیم. این حدود 81% در شرق اوکراین و 88% در غرب کشور مطابق این نظرسنجی معتقدند که روسیه نمیتونه بر اوکراین پیروز بشه. یکی از نتایج این جنگ این بوده که احساسات ضد روسی در میان اوکراینی ها به شدت تقویت شده. مردم بیشک نگران امنیت خودشون، امنیت دوست و فامیلشون هستند. مقیاس خرابی اصلا غیر قابل تصوره. امیدهای زیادی داریم نسبت به مذاکره تا شاید به نتایج رضایت بخش برسند. اما همینطور که گفتم، یعنی اصلا در میان مردم ما کاملا برای ایستادگی آماده اند، حتی اگر این جنگ طولانی مدت بشه. و خیلی مردم عصبانی اند که اگر اخبار رسمی روسیه دنبال میکنید، روسیه تهاجم علیه اوکراین را عملیات برای نجات روس زبانان اعلام کرد. اما در اوج وقاحت شهرهای شرق و جنوب اوکراین که جمعیت آنها اکثرا روس زبان هستند را نابود میکنند، بدلیل آدم های معمولی که شاید نصفشون خانواده هایشون در روسیه زندگی میکنند اینا رو میکشه.
سپاسگزارم. همراه بودیم با همکارم آنا رایسکایا از کیف پایتخت اوکراین.
این همه پیچ، این همه گذر، و من همچنان استوار در راه. امروز، هر روز، رادیو فردا.
جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده شب گذشته و در شرایطی که جهان در میانه یکی از پرتنش‌ترین لحظات تاریخی خود قرار دارد، سخنرانی خود در مورد وضعیت کشور را در اجلاس مشترک مجلس سنا در کنگره آمریکا، یعنی دو مجلس سنا و نمایندگان، ایراد کرد. او با اشاره به تهاجم روسیه به اوکراین گفت پوتین این جنگ را با تصمیم قبلی و بدون وجود هیچ محرکی آغاز کرد. او تلاش‌های معطوف به دیپلماسی را نفی کرد و فکر کرد که غرب و ناتو از پاسخ دادن به او ناتوانند. در گفتگو با فرزانه روستایی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی ساکن سوئد، ابتدا از او درباره سیاست خارجی جو بایدن با توجه به بحران‌های متعدد جهانی در سالی که گذشت پرسیدم.
فکر می‌کنم برای اینکه بشود یک ارزیابی یک ساله از آقای بایدن داشت، باید به این نکته توجه کنید که یک، ایشون در چه شرایطی رئیس جمهور آمریکا شدن. در واقع دولت و سازمان دولت رو از دولت قبلی، یعنی آقای ترامپ، تحویل گرفتن که انتقال قدرت بسیار پر بحران و پر دردسری بود، وضعیت آرامی نبود. در نتیجه می شود گفت که هر اتفاقی که می افتاد دولت بعد از آقای ترامپ دردسر خیلی زیادی داشت. به غیر از شیوه تغییر سازمان یا انتقال قدرت از تیم در واقع جمهوری خواه به تیم دموکرات ها، به نکته کرونا شما باید بسیار جدی اشاره کنید، به دلیل که بیش از 800 هزار نفر در آمریکا کشته شدند. اون اولین باری که روزنامه نیویورک تایمز اومد نام 100 هزار نفر رو در صفحه اول و دومش منتشر کرد که آمریکاییایی که طی چند ماه کشته شدند در آمریکا، هیچ کس فکر نمی کرد که این آمار به بالا ما حدود 800-900 هزار نفر برسه. اما تأثیر حدود 700-800 هزار نفر کشته کرونا در آمریکا رو نمی شود در مجموع ایالات متحده نادیده گرفت. وقتی که در یک کشوری حدود 700 یا 800 هزار نفر در اثر بیماری می برن، اقتصاد این کشور وارد رکود میشه، تولید دچار مشکل میشه، بخش بهداشت و درمان به یک چالش بسیار پرهزینه و پر دردسری دچار. همه اینها مجموعه ای که آقای بایدن آمد رئیس جمهور شد، همه اینها رو که شما در نظر بگیرید، جدی شدن بحث چین و رقابت با چین که احتمالاً آقای بایدن هست که باید تکلیف ایالات متحده آمریکا یا جهان غرب با چین رو باید روشن کنه، همه اینها رو شما باید در سبد بایدن در نظر بگیرید. حال ببینید در این وضعیت و در این بحرانی که الان شما دارید می‌بینید، وقتی که قضایای اوکراین پیش می‌آید، یا اگر نتواند در مذاکرات وین با جمهوری اسلامی به توافق برسد، بعد می‌بینید که دولت بایدن با چندین بحران بحران بسیار جدی و عتیق مواجه شده و اینکه بتواند همه اونها رو در واقع مدیریت کنه بسیار دشواره. و این مجموعه بحران دیگه افغانستان نیست که یواشکی در قطر با طالبان توافق کنید و بیاید بیرون و مسئولیتش هم بر عهده نگیرید و افغانستان رو هم کلا نابود کنید و به دوران عصر حجر بفرستید. من فکر می‌کنم این مجموعه یک مدیریت بسیار جدی متمرکز و سازماندهی بسیار جدی می‌طلبه که هزینه های زیادی را به آمریکا تحمیل می‌کنه. اما اینکه واقعا آقای بایدن مرد این بحران های چندین قلو باشه، این موضوعی که به زودی خودشو نشون خواهد داد.
اشاره کردی به اینکه خب دولت بایدن با مسئله کرونا روبرو بود و خب تورمی که ایجاد شد در یک سال اخیر در کشور ایالات متحده بی سابقه عنوان شده، تورمی که در حال حاضر در آمریکا وجود داره. و خب اعضای حزب جمهوری خواه شب گذشته انتقادهای بسیاری رو متوجه آقای بایدن کردن برای مدیریت بحران اقتصادی در این کشور. بایدن با چه مسائلی روبرو هست و چه راهکارهایی رو برای خروج از این بحران مد نظر داره؟
اتفاقی که در اوکراین افتاده همه مسائل سیاست داخلی و سیاست خارجی دولت بایدن و ایالات متحده آمریکا رو درگیر خواهد کرد. یعنی هر بحرانی که دارن، من اعتقاد دارم به دلیل مسئله اوکراین، به لحاظ اینکه همه شاخک‌های سیاست خارجی آمریکا، اقتصاد آمریکا، سیاست‌های داخلی، همه اینا منوط و مشروط به درگیر شدن یا نشدن یا سطح درگیری با بحران اوکراین هست، بدین لحاظ که شما میتونید بگید که اوضاع برای آمریکا اصلا خوب نخواهد بود. ممکنه شما بگید در دراز مدت تولید تسلیحات و نمیدونم برخی از حمایت‌هایی که ممکنه آمریکایی‌ها از این بحران کنن یا از طرف‌های درگیر که در کنار اوکراین ایستادن ممکنه برای آمریکایی‌ها سودی داشته باشه، اما این بحران کل جهان رو به سمت رکود خواهد برد. شما ببینید امروز بانک‌های اتحادیه اروپا اومدن، بانک مرکزی اتحادیه اروپا دوباره سری جدید از بانک‌های روسیه رو تحریم کردن، ویزا و مسترکارد اومد روسیه رو تحریم کرد، بسیاری از ارتباطات اقتصادی که همیشه یک سرش روسیه بوده همه اینها رفته، خیلی از معادلات اقتصادی معاملات یک سرش روسیه است اما یه طرف دیگه‌ش هم آمریکا و اتحادیه اروپا است. وقتی که روسیه رو جدا می‌کنن تا بتوانند یه پارتنر جدیدی پیدا کنن، یه شریک جدیدی پیدا کنن، این چیزی نیست که در دو هفته، سه هفته، پنج ماه، شش ماه اتفاق بیفته. مجموع اقتصاد آمریکا، اقتصاد اروپا و اقتصاد جهانی، به ویژه اقتصاد آمریکا الان دچار مشکل جدیدتری است. من فکر می‌کنم دچار یک بحران شدیدی خواهد شد و این موضوعی که حتما بایدن باید بهش توجه کنه و من فکر می‌کنم متوجه نیستن که بحران اوکراین ممکنه که چندین لایه بحران همراه خودش بیاره. یعنی فقط این نیست که روسیه به در واقع اوکراین حمله کرده، عوارض اقتصادی که برای جهان ایجاد میکند به نظر من از خود بحران میتواند بسیار جدیتر باشه و خیلی بعید به نظر میرسه که دولت فعلی آمریکا یعنی آقای بایدن بتواند همه اونها رو با هم دیگه منیج کنه. خیلی بعید به نظر میرسه.
گفتگویی بود با فرزانه روستایی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، درباره دولت جو بایدن و سیاست داخلی و خارجی این دولت در سالی که گذشت.
تازه ترین خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌های روز را در مجله‌های زنده رادیو فردا در ساعات 14، 16، 19، 22 و نیمه شب گوش کنید.
اما بانک مرکزی روسیه روز دوشنبه 9 اسفند نرخ بهره بانکی را دو برابر کرد و مکانیزم‌هایی برای کنترل نقدینگی به اجرا گذاشت. به گفته رئیس بانک مرکزی روسیه، یکی از دلایل اخذ این تصمیم‌ها تأثیر تحریم‌های غرب است که از فروش ذخیره ارزی خارجی برای تقویت روبل جلوگیری می‌کند. این در حالی است که شرکت‌های بزرگ چون بوئینگ و اپل ادامه کار خود در روسیه را متوقف کردند و بانک بزرگ روسیه اسبربانک از کشورهای اتحادیه اروپا خارج شده و سپرده‌گذاران را با شوک روبرو کرده است. در گفتگو با احمد علوی، اقتصاددان ساکن سوئد، ابتدا از او درباره تأثیر تحریم‌های بین‌المللی علیه روسیه برای مقابله با تهاجم نظامی او در اوکراین پرسیدم.
خب برای اینکه بدونیم که توانایی یا تاب‌آوری اقتصاد روسیه در مقابل این فشارهای بین‌المللی که الان بهش وارد میشه چه میزانی از بعد یک نگاهی بیندازیم به ساختار اقتصاد روسیه، یک اقتصاد سنتی متکی بر صادرات نفت و گاز و البته صنایع نظامی. در این مجموعه البته کشاورزی و صادرات برخی از کالاهای کشاورزی سهمی داره و اندازه این اقتصاد به قیمت جاری در سطح 11 جهان هست و سرانش زیر 50 رتبه زیر 50 رو داره در جهان. یعنی این اقتصاد از نظر درآمد سرانه قابل مقایسه نیست با کشورهای اروپایی، از لحاظ تکنولوژی پیشرفته قابل مقایسه نیست. شما نمیبینید که فرزند مؤسسات نهادهای روسی بتونن در سطح بین المللی تو صنایع دیجیتال خودی نشون بدن. بنابراین یه اقتصاد بسیار سنتی و همزمان آسیب پذیره، از اون جهت که متکی به نفت است و از اون جهت که درآمدهای اصلیش از نفت و گاز تهیه میشه. الان در شرایط فعلی با توجه به تحریم های بانکی، حتی اون میزان نفت و گازی هم که حالا فروش میره، به نظر میاد که حاکمیت روسیه دچار تنگنا میشه برای دریافت وجوه و بنابراین زیر فشار قرار داره. حالا تورمی که الان وجود داره و البته افزایش پیدا خواهد کرد و کمبود کالا، نه تنها تورم بلکه گرانی و کمبود کالا در روسیه بیشتر نمودار خواهد شد، بنابراین آسیب پذیریش بیشتر خواهد بود. البته باید بیاریم که هر تحریمی دارای هزینه‌ای است برای تحریم شده و تحریم کننده. طبیعی است که هم اروپا هم امریکا هم جبهه غرب دارای هزینه‌ای هستند، اما اون اقتصادی میتونه تاب‌آوری کمتری داشته باشه و شکننده باشه که اقتصاد سنتی تر و کوچکتر و البته با تنوع کمتر. اقتصاد اروپا و غرب کلا دارای تنوع انعطاف و نوآوری و فناوری بسیار زیادی داره و همچنین به اقتصاد به هر حال پایدار رسیده، به اون سطح رسیده. بنابراین هرچند اقتصاد غرب دارای هزینه‌ای خواهد بود، منتها این امر برای این هزینه‌ها برای روسیه بسیار شکننده خواهد بود.
اشاره کردید به اینکه این تحریم‌ها میتونه هزینه‌هایی رو هم برای کشورهای غربی داشته باشه، در حالی که خب به هر حال تنوع اقتصادی در این کشورها بسیار بالاست. با توجه به این بحرانی که خب در حال حاضر وجود داره و چشم اندازی هم برای اون وجود نداره، چه تبعات اقتصادی دراز مدتی در سطح جهانی ما شاهد خواهیم بود پس از این تحریم ها و این جنگی که خب در اروپا آغاز شده؟
خب اقتصاد جهان تازه داشت از کرونا، از بحران کرونا بیرون می آمد و یک رشد اندکی رو به خودش می دید. الان با شرایط جدید، بخصوص با این عدم اطمینان و ریسک‌های بزرگی که در برابرش طبیعتاً هم مصرف کم میشه هم سرمایه گذاری کم میشه و در نتیجه طبیعی است که رشد اقتصادی کاهش پیدا میکنه، به دنبال کاهش رشد اقتصادی طبیعی است که به هر حال بیکاری افزایش پیدا میکنه و از اون جهت که به هر حال ما شاهد تورمی هستیم که در شرایط فعلی نزدیک بیش از 3%. به نظر میاد که توافق وجود داره که نرخ تورم که در امریکا الان یه رکورد رو زده، در به تدریج خودش رو در کشورهای اروپایی هم نشون خواهد داد. بنابراین این پدیده تورم، بیکاری، کاهش رشد یا رکود انتظار میره که به وجود بیاد، مگر اینکه اقتصادهای پیشرفته بتونن یک سیاستهایی رو اتخاذ بکنن که بتونه این فرایند رو کوتاه‌تر بکنه، فرایند رکود رو بتونه تاب‌آوری بیشتری از خودش نشون بده.
گفتگویی بود با احمد علوی، اقتصاددان ساکن سوئد، درباره وضعیت اقتصادی مالی جهان در آستانه تهاجم روسیه علیه اوکراین. اما اگر در مورد این گزارش نظر و یا پیشنهادی دارید، میتونید با ما تماس بگیرید و نظرتون رو با ما و سایر شنوندگان رادیو فردا به شماره 20420221122113 در میون بگذارید. بشنویم صدای چند شنونده که با رادیو فردا تماس گرفتن.
روی صحبت هم با معظم لهه به قول فرشید، شما کجا در آوردی که مردم اوکراین پشت دولتشون رو خالی کردن و اینا؟ نکنه این حرفت هم مثل همون حرفت که ای میگفتین من تحریم ها هیچ اثری نداره و فلان؟ شما اگه حرف نزنی هم نمیگن لالت دنیا رفتی ها؟
آقای خامنه ای چشماتو خوب باز کن و شرایط و سرنوشت پوتین رو نگاه کن. سرنوشت دیکتاتورا عاقبتش همینه. چشماتو باز کن و ببین این لحظه پیروز شدن جنبش آزادی خواهی جهان بر دیکتاتورهایی همچون تو است.
اینکه توی صحبت‌های سران رژیم جمهوری اسلامی و توی رادیو تلویزیونشون هیچ نشانه‌ای از محکوم کردن تجاوز وحشیانه رژیم پوتین به کشور آزاد و دموکراتیک اوکراین نمی‌بینیم، اصلاً مسئله دور از ذهنی نیست. به هر حال ماهیت این دوتا رژیم کاملاً شبیه هم هستش. حالا رژیم پوتین توی مقیاس بسیار بزرگتر و جمهوری اسلامی هم یکی از اقمار این سازمان مافیایی و گانگستری هستش.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
دولت بریتانیا با انتشار آماری خبر از نزدیک به 29,000 پناهجو داده که در سال گذشته میلادی با قایق خود را از کانال مانش به انگلستان رساندند. بر پایه این آمار بیش از 30% پناهجویان ایرانی بودند. بیشتر بشنوید در گزارش شهرام میریان.
به دنبال خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا، راه برای ورود پناهجویان از مسیر آبی شمال فرانسه به سواحل انگلستان هموارتر شد. پناهجویان برای گذر از این مسیر میبایستی با قایق یک راه بسیار خطرناک 35 کیلومتری را از کانال مانش و یا کانال انگلیس پشت سر بگذارند. بر پایه یک آمار رسمی که از سوی وزارت کشور بریتانیا منتشر شده، در سال گذشته 2021 از این مسیر آبی نزدیک به 29,000 پناهجو، اکثرا از سوریه، عراق، افغانستان و ایران، خود را به بندر داور در جنوب انگلستان رساندند که این شمار تاکنون بی سابقه بوده. همین آمار میگوید در سال قبل از آن، یعنی سال 2020، تنها نزدیک به 8,000 پناهجو وارد سواحل انگلستان شده بودند. در پایه آمار تازه، بیشترین پناهجویان تنها در ماه 11 سال گذشته میلادی که هوا بسیار سرد بوده سر از بریتانیا درآوردند. در همین ماه نوامبر در این مسیر آبی واقعه تلخی هم روی داد و یک قایق حامل پناهجویان واژگون شد و 27 تن در این آبراه جان باختند. یکی از این قربانیان یک جوان کرد ایرانی به نام سیروان علیپور از شهرستان سردشت بود. در 6 آبان ماه سال پیش هم یک قایق بزرگ که نیمی از مسیر کانال مانش به سوی انگلستان را پشت سر گذاشته بود، سرنگون شد و اعضای 5 نفره یک خانواده ایرانی اهل سردشت نیز از جمله قربانیان این واقعه بودند. بر پایه آمار تازه وزارت کشور بریتانیا، بیش از 30% پناهجویانی که سال پیش از مسیر خطرناک کانال مانش وارد سواحل جنوبی انگلستان شدند، ایرانی بودند. همزمان با انتشار این آمار، بوریس جانسون نخست وزیر بریتانیا هم برای جلوگیری از ورود پناهجویان و رصد کردن آنها از آغاز حرکتشان، در طرحی که در دست دارد می‌خواهد با کمک دولت امانوئل مکرون بیش از 50 دوربین بزرگ در سراسر سواحل شمال فرانسه نصب کند. به نوشته روزنامه آلمانی دیولت، این تجهیزات نظارتی 3 هدف را دنبال می کند: مهار پناهجویان، دستگیری قاچاقچیان انسان و جلوگیری از تکرار 2 واقعه یاد شده مرگبار در کانال مانش. به نوشته این روزنامه آلمانی، شمار بالا و دور از انتظار ورود پناهجویان از مسیر آبی شمال فرانسه به بریتانیا بر مناسبات این دو کشور نیز اثر منفی بر جا گذاشته و 2 طرف هر یک دیگری را مسئول افزایش شمار پناهجویان معرفی کردند. ولی با اجرای طرح نصب 50 دوربین بزرگ در سواحل شمال فرانسه با حمایت مالی بریتانیا، پیشبینی می شود که در سال جاری از شمار پناهجویان در مسیر آبی مانش کاسته شود. شهرام میریان، رادیو فردا.
تا فردا تنها نمی مانم. امروز، هر روز، رادیو فردا.
اما خانواده حسین رونقی از بهانه تراشی مقام‌های جمهوری اسلامی برای هر وثیقه‌ای که برای آزادی وی ارائه شده خبر می‌دهند. اگر مایلید در مورد این موضوع بیشتر بدونید، پیشنهاد می‌کنم به وبسایت رادیو فردا با آدرس radiofarda.com مراجعه کنید. این مجله بعد از ظهر هم در اینجا به پایان رسید. من پروانه وحید منش با آرزوی ساعتی سرشار از سلامتی و آرامش از شما دعوت می‌کنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.